جگی کون و مکان بله. یه خدای اگه تو ما رو بنده بدونی، من دیگه نه بندگی، اصلا خواجم و اصلا سلطانی دنیا و آخرت هم رها میکنم، سلطنت هم نمیخوام. به به با آب طلا بنویسیم تو خونه هاتون بذاریم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
کتاب گویا،
فی حقیقت العشق، حکایتی از شور و شیدایی شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، نوشته و تنظیم برای رادیو از زلیخا نجف‌پور، سردبیر جهانشاه آل محمود.
در طفولیت چنان که عادت کودکان باشد بازی می کردم. کودکی چند را دیدم که جمع می آمدند. مرا جمعیت ایشان شگفت آمد. پیش رفتم و پرسیدم کجا می روید؟ گفتند به مکتب از بهر تحصیل علم. گفتم علم چه باشد؟ گفتند ما جواب ندانیم، از استاد ما باید پرسیدن. این بگفتند و از من بگذشتند. بعد از زمانی با خود گفتم گویی علم چه باشد و من چرا با ایشان پیش استاد نرفتم و از او علم نیاموختم؟ پی ایشان رفتم، ایشان را نیافتم، اما شیخی را دیدم در صحرایی ایستاده. در پیش رفتم و سلام کردم. جواب داد و هرچه در حسن لطف تعلق داشت با من در پیش آورد. گفتم جماعتی کودکان را دیدم که به مکتب می رفتند. من از ایشان پرسیدم غرض رفتن به مکتب چه باشد؟ گفتند از استاد ما باید پرسیدن. من آن زمان غافل شدم و ایشان از من درگذشتند. بعد از حضور ایشان مرا نیز هوس برخاست. در پی ایشان رفتم، ایشان را نیافتم و اکنون در پی ایشان می گردم. اگر هیچ از ایشان خبر داری و از استاد ایشان، مرا آگاهی ده. شیخ گفت استاد ایشان منم. گفتم باید از علم مرا چیزی در آموزی. لوحی در آورد و الفبای آنجا در نوشته بود، در من آموخت. گفت امروز به اینقدر اختصار کن، فردا چیزی دیگر در آموزم و هر روز بیشتر تا عالم شوی. من به خانه رفتم و تا روز دیگر تکرار الفبا می کردم. دو روز دیگر به خدمتش رفتم که مرا درس دیگر گفت. آن نیز حاصل کردم. پس چنان شد که روزی 10 بار می رفتم و هر بار چیزی می آموختم. چنان شد که خود یک زمان از خدمت شیخ خالی نمی بودم و بسیار علم حاصل کردم. یک روز پیش شیخ می رفتم، نااهلی همراه من افتاد. به هیچ وجه وی را از خود دور نمی توانستم کردن. چون به خدمت شیخ رسیدم، شیخ لوح را از دور برابر من بداشت. من بنگریستم. چیزی دیدم بر لوح نوشته که حال من بگردید. از ذوق آن سر که بر لوح بود چنان بیخیشتن گشتم که هرچه بر لوح دیدم با آن همراه باز گفتم. همراه نااهل بود. بر سخن من بخندید و افسوس پیش آورد و صفاحت آغاز نهاد و عاقبت دست به سیلی دراز کرد. گفت: مگر دیوانه گشته ای؟ مگر نه هیچ عاقلی جنس این سخن نگوید. من برنجیدم و آن ذوق بر من سرد گشت.
نکند شب را بیدار بوده ای پسر جان؟
کمی کتابت داشتم، شب مهتاب بود.
چه می نوشتی یحیی؟
رساله کوچکیست.
آنچه آموخته ای؟
آنچه اندیشیدم.
می توانم ببینم؟
آری استاد.
راستی تو اینگونه میاندیشی یحیا؟
جسارت کردم استاد.
یحیا همین فردا از اینجا میروی.
چه میگویید استاد؟ میدانید با چه آرزوها به مراغ آمدم؟ با خود میگفتم اگر استاد مجدالدین مرا به شاگردی خود بپذیرند خوشبخترین کسان خواهم بود.
و اکنون ماهاست اینجایی
استاد. تمنا میکنم دقیق تر بخوانیدش. شاید نظرتان برگردد.
نه حتی اگر تنها همان چند سطر نخست را میخواندم باز تصمیم من همین بود. یحیی از اینجا برو، هرچه زودتر بهتر.
نه استاد، نمیتوانم بروم. اگر به سهروورد بازگردم پدر و مادر مرا به دیده حقارت خواهند نگریست. حق هم با آنهاست، نه چون برادران دیگر عصای دستشان بودم و نه چونم که خود خواسته بودم در علم آموختن توفیقی داشتم.
اینها چیست که میگویی یحیی؟ تو نباید به سهروورد بازگردی.
آری استاد، میفهمم. میباید سرگردان و آواره شوم.
شاید
استاد، آیا نمیتوانم امیدوار باشم؟
نه یحیی، نه همان که گفتم، بهتر است تا روز دیگر بروی.
از کوشش هایم بی‌ثمر بود.
افسرده نباش پسر جان.
چگونه افسرده نباشم؟ روزی که پدر دستم گرفت و به مراغه آورد گفت: یحیی، تو خود این راه را گزیده ای، پس نشان بده شایسته‌اش هستی.
و میپنداری نبوده ای؟
اگر چنین بود مرا از مجلس درستان نمیراندی.
تو را راندم.
خود گفتید همین فردا نه تنها مجلس درستان که این شهر را هم ترک بگویم.
آره چنین گفتم.
و من نیز به گوش جان میپذیرم.
گوش کن چه میگویم یحیی. تو در همین مدت کوتاه خود هرچه من میدانستم و هرچه در این سالیان دراز آموختم آموخته ای. و این رساله را که خواندم دانستم تنها جایی که میتوانی آنسان که سزاوار است ببالی اصفهان است. و دلیل شتاب من آن بود که اگر تو بدین سن و سال به چنین بزرگی رسیده ای، به سن و سال یکی چون من برسی چه ها که نخواهی شد.
آیا به راستی این سخن را میگویید؟ یا تنها به این خیالی مبادا افسرده شدم؟
نه یحیی، نه، من آنچه اندیشیدم گفتم. یحیی، روز دیگر کاروانی به جانب اصفهان می رود، حال مختاری که همراهش شوی یا نه؟
هرچه شما بفرمایید استاد.
از مراغه تا اصفهان راه بسیار است یحیی، شاید دیگر نتوانی به این دیار بازگردی. پس اگر هم خواستی نخست به سهروورد بازگرد و از خانواده دیدار کن، سپس راه اصفهان در پیش گیر.
نه استاد، با خود عهد بستم تا آنگاه که در راهی که گزیدم شایستگی نیافتم به خانه باز نگردم.
خدا توفیقت دهد. و اما این رساله یحیی، تو در اینجا از قواعد حکمت و منطق مشایان به خوبی و به کمال سخن گفتی. تردیدی نیست که بسیار از این نکته ها را نه از من و آن کتب که به فراست خود دریافته ای.
من روز و شبم را به اندیشه می گذرانم استاد. اگر چیزی را فهم نکنم به آشوب می افتم و تا ندانم چیست از پای نمی نشینم.
احسنت احسنت، مرحبا پسرم، و راز توفیق تو همین است. اما یحیی، در این رساله بارقه های دیگر هم هست.
می دانم استاد، می پندارم حکمت مشا تنها گامی کوچک است به سوی حقیقت.
حق با توست پسر، اما هیچ، بهتر است بروی کمی بخوابی، شاید روز و روزهای دشواری در پیش داشته باشی. یحیی، شاید بهتر است آخرین نکته را هم اکنون به تو بیاموزم.
خوشحالم میکنی دوستان.
یحیی، تو میتوانی به هر چه دلت خواست بیندیشی، حتی میتوانی هر چرا که خواستی پژوهش کنی، اما نمیتوانی هر چه اندیشیده ای به زبان بیاوری.
نمیتوانم؟ چرا استاد؟
اگر سر خود را سبز میخواهی، بر زبان سرخت لجام بزن. میتوانی یحیی؟
نمیدانم، نمیدانم.
میبینی؟ گویی بر زمین نمیگذارم. کیست این جوان؟ مجنونه؟
نمیدانم کیست. هر کی هست استاد مجدالدین جیلی بسیار به مراقبتش توصیه کرده است.
پای پیاده در پی کاروان به راه افتاده، اما حتی وقتی که به آسودن میمانیم راه خود میرود. بگذار صدایش کنیم، شاید غریبی میکنن.
راهش کن، بگذار با خودش خوش باشه.
نه چرا، کمی به گفتگو سختی سفر را نکاهیم.
فقط مباد بی حرمتی کنی. مجدالدین جیلی مدیونم کرده.
نه ترس، چنین نمی کنم. فقط وقتی با اون می گذرانیم، او هم از این عزلت در می آید دیگر. آی جوان، چرا از ما دوری می کنی؟ نزدیکتر بیا.
مرا می گویی؟
آری نزدیکتر بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام. اهل کجا هستی جوان؟ سر و رویت به اهل اصفهان نمیماند.
نامم یحیاست، یحیی فرزند حبش. اهل سهروردم.
به هم سفرم میگفتم نمیدانم این جوان کیست که استاد مجدالدین جیلی، عالم بزرگ شهر مراغه، انگام سپردنش به من آن همه توصیهش میکرد.
مدتی افتخار شاگردی شیخ مجدالدین جیلی داشتم.
و حال در سفر هستی؟ خیال نمی کنی از شهر و دیار خودت دور افتاده ای؟
بلی دور می شدم.
یحیی سهروردی هم با ما به اصفهان می آید.
عالم جوانی چون شما یقیناً به قصد تفرج خیال اصفهان به سر ندارد، چونی نه؟
به توصیه استادم برای آموختن بیشتر رو به اصفهان دارم.
حال با ما بگو این همه که آموختی به چه کارت می آید؟
آنچه آموختم آنقدر بوده که بدانم هیچ نمی دانم.
بس همون جا هستی که مایی. جوان رنجت بیهوده بوده.
نه چنین خیال نمی کنم. اگر تو نیز آگاه شده ای که نمی دانی، از من عالم تری. افسوس که چنین نیست.
من خود بسیار چیزها از کسب و کار خویش می دانم و از دنیا.
خدا کند چنین باشد.
مرد، این یحیای ما حرف دیگری می زند. یحتمل دارد در آفاق انفسه می کند، کاری که ما نمی توانیم.
یعنی به دریا افتاده و ما را شناگر نمیبینه.
حق با یحیاست. گاهی خود در همین سفرهای طولانیم چشم آسمانها که میدوزم و خیره ستارگان بیکرانه که میشوم، با خود میگویم که هستیم ما؟ آیا در میان این بیکرانگی اصلا به چشم میاییم که کسی باشیم؟
خیر، انگار تو از این جوان سهروردی بیشتر مغروق دریای آفاق و انفسی. کاروان سالار.
البته که نه، من گفتم گاهی چنین میان میشه و سرانجام هم مات و سرگردان به خود میایم و میبینم باید چشمم باز باشد مبادا کاروان را خطری پیش بیاید.
احسنت، به حق درست میگویی کاروان سالار. این در بحر حقایق سرگردان شدن گاه میتواند سر آدم را هم برباد بدهد. پس ای جوان، از من به تو نصیحت، هر چه خوانده‌ای بس است. همین که میگویند یحیی سهروردی علمی دارد از سرت هم زیاد است. بهتر است از عمرت لذت ببری. بعد میگویم کاروان سالار.
لذت؟
آری، هیچ کار به آن نیندیشی.
رهایش کن. این بنده خدا آنگونه که من دیدم از خوردن و آشامیدنم پرهیز دارد، چه رسد به دیگر لذات.
اگر اجازه بدهید کمی آهسته تر به راه بیایم.
دیدی از ما دوری میگذینه.
راحتش بگذار.
مرا ببخشید، ما در دو دنیای جدا از همیم. من حسرت افلاک دارم و شما به خاک چسبیدید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
من جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامیم، شاعر و داستان سرای سده ششم هجری قمری. حدود 800 سال پیش در شهر گنجه به دنیا آمدم. نام پدرم یوسف و نام جدم زکی بود. اجدادم اهل تفرش بودند. نام مادرم رئیسه و از تبار کرد. کودک که بودم پدرم را از دست دادم و سرپرستیم را دایی جانم خواجه عمر به عهده گرفت. میدانید من بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسیم. من بودم که سبک داستان محاوره ای را وارد ادبیات داستانی منظومه فارسی کردم.
نظامی هم مانند فردوسی و سعدی توانست سبک مخصوص خود را ایجاد کند. اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده، ولی تنها شاعری که تا پایان قرن ششم، یعنی از 800 سال پیش توانسته است شعر تمثیلی را به درجه عالی برساند، تنها نظامی است. او در انتخاب کلمه‌های مناسب و ساختن ترکیبات تازه بیمانند بود. قوه تخیل در آثار او بسیار زیاد است و مفاهیم و تصاویر زیبا و نو و دلنشینی را خلق می‌کرد که با دیگر شاعران قابل مقایسه نیست. نظامی گنجه‌ای در سن 63 سالگی از دنیا رفت.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پاسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
رادیو فرهنگ.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
بنی آدم اعضای یک پیکرند، یا به گونه‌ای بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود بر شما خوبانی رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری که در چند روز گذشته با رعایت شیوه نماهای بهداشتی همراه شدیم با کاروان زیارتی مؤسسه خیریه فجر. فجر آفرینانی که به عزیزان محصل و دانش آموزانی که در مدارس مناطق محروم تحصیل میکنن و خودشون هم از این عمل خیرخواهانه این خیرین عزیز اطلاعی ندارن و میان لباسها رو و پوشاکی رو برای زندگی و مایحتاج زندگیشون از این مکان تهیه میکنن. به این سبب آمدیم تا گفتگویی داشته باشیم با یکی از این نیکنامان و خوشنامان این مؤسسه خیریه، جناب آقای نیکنام عزیز، که از ایام نوروز در خدمتشون بودیم و چقدر حال دلمون عالی میشد. واقعا من دوست دارم تو این محفل و جمع این عزیزان حضور داشته باشم و این قدم‌های مثبت و زیبایی که برمی‌دارن رو با جان دل یاد بگیرم و در زندگیم اجرا کنم. هر کدوممون میتونیم دستی رو بگیریم. درود بر شما آقای نیکنام، خدا قوت.
سلامت بشی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور تو که همینطور که در جریان هستین، مؤسسه خیریه پج حدود 35 سالی که خدمت داره و تو این 35 سال ما ماموریتی که برای مؤسسه تعریف کردیم، لباس شب عید نیازمندان و اینایی که وضعیت مالیشون خوب نیست و بس سرپرست و خانواده های زندانیان و اونایی که کار افتاده هستند و به یه شکلی نیاز دارن، ما شب عید لباس نو و حفظ کرامت انسانی افراد، بدونی که اینا بدونن که اینجا کجا هست و یا خیلی از فروشگاهی رو دایر میکنیم، برای هر کدوم ستی که لباس روشونو به صورت رایگان میدیم با کمک خیری و وزارت آموزش پرورش استان تهران و هومه از طریق مدارس و خیری و انجاهایی که با ما مرتبط هستن، مؤسساتی که خیریه دارن دارن با هم شب عیدی مأموریت ما داریم. در شب عید و در مهرانه هم که اول مهر باز میشه لوازم و تحریر این دانش آموزان نیازمند رو تعمیم میکنیم و بهشون میدیم. لباس زمستان هم اول زمستون میشه لباس گرم به اینا میدیم. اول ماه مبارک رمضان هم سبد کالا میدیم که ما مأموریتون عیدانه شب عید که حدود 110 هزار خانواده بهشون لباس داده میشه، مهرانه 14,000 تا، زمستان 14,000 تا سبد کالا و زمستان هم 14,000 تا لوازم گرم لباس گرم به اینا داده میشه. در کنار این کار با شهرستان هایی که نیازمندن مثل سیستان و بلوچستان و خیلی جاهایی دیگه، خوزستان، خرمشهر، ارزم به حضور توی خراسان جنوبی، خیلی جاها هم ارتباط داریم که شبکه های توزیع ما اونجا به اونا لباس میدیم، خودشون توزیع میکنن. من خدمتتون هستم.
زنده باشید. اما بشنویم اون جمله زیبایی که با اون قطره‌های بارانی چشمتون که در حرم مطهر آقای امام رضا علیه السلام اشاره می‌کردید.
مثلا بوزور من این کار قشنگی که میشه لذت می‌برم به جهت اینکه تو زندگی خودم خیلیشو دیدم. من میگم با خدا معامله کردن سود داره. خوش باد کسی که زرنگ با خدا معامله می‌کنه، چون می‌دونه که ضرر توش نیست. اول که از خدا خواستم امام رضا رفتم که گفتم خدا هیچ کسی رو نیازمند نکن، خدا هیچ کلو به هیچ کسی گرفتار نشه، یعنی هر کسی هر حاجتی داره، هر گله‌ای داره، هر مشکلی داره، خدایا خودت حلش بکن. از این که یه خانواده میاد به من خواسته‌ای داره و من نمیتونم از جام بدم خیلی خجالت میکشم، خیلی میگم خدایا این زن منه، این بچه منه، این دختر منه. البته من خودم اعتقادم اینه که همونطور که اون دفعه خدمتتون عرض کردم، خدا هر کی رو داره امتحان میکنه. ما هممون در معرض امتحان هستیم. پول داره حسرت این فردی که نداره رو میخوره، میگه فقط این شب محتاج یه لقمه نونشه، زور محتاج یه لقمه. اما این پول داره ولی میری میبینی دنیای گرفتاری داره، دنیای مشکلات داره، یه شب خواب راحت نداره، حسرت اینه میخوره. اون که خدای نکرده مریض حسرت میری میخوره که میگه خدایا کاشی سلامتی رو داشتم، هیچی نداشتم. عرضم بوست و هممون یه جوری در شروع پر امتحانی و خوشبانه اون کسایی که از این امتحان خوب برمیان، یعنی خوب پس میدن. ولی هر کار خدا یه حکمتی داره که ماها داریم. منی که الان توی اینجا هستم، من خودم هیچ کارم، من یه ویترین این کارم، ولی بیام خدا داره من امتحانه میکنه. صبح تا شب دارم خدا رو شاکرم که به من این توفیق و این لیاقت داده که نوکری اینا رو بکنم. این توفیق رو خیلی ها دلشون میخواد، اینطوری نیستشه. بعضی از خیره میخوام بیان کمک کنن، هر که ماشاءالله دنیای ثروت داره ولی نمیتونه. من میگم توفیق نداره، این نمیتونه، هر پولی قرار نیست هر جا بره. انشاءالله که روزی برسه که ما هیچ کسی گرفتار نداشته باشیم.
زنده باشید. و اینکه توانمند بکنیم همین افراد نیازمند رو که یه روزی هم اینها دست دیگران رو بگیرن. آقای نیکنام عزیز، از برنامه ها و فعالیتی که چگونه شد دوستان رو بردید به حرم رضوی و اونچه که در برنامه های معنویتون
دارید
برامون اشاره
کنید. ما در کنار این کارهایی که داریم انجام میدیم، خیلی کار فرهنگی هم داریم میکنیم با این خانواده ها که تحت پوشش ما حدود 500 خانواده هم تحت پوشش داریم که به اینا بهانه مستمری میدیم، اجاره خونه هاشون رو میدیم، از زمانتون لوازم و تحریر سبد کالا اینا رو صفر تا صدشون رو سعی کردیم که به عهده بگیریم.
تو بخش توانمندسازی افراد خانواده هم فعالیتی داری یا بله. اشتغالزایی؟ من گویا شنیده بودم یه کارگاهی برای بچه های کار ایجاد شده.
بله، ما این کارو کردیم. اینا که به اون دوست داریم که به جای ماهی دادن ماهی گرفتن یاد بدیم به این خانواده. اونا که توانشو دارن معرفی میکنیم به کارگاهایی که دارن تولید دارن، برای ما لباس میدوزن و سعی میکنیم حالا هر کدوم اینا اگر توانایی کار دارن حتی تو خونه برایشون کار بفرستیم و انجام بدن. دنبال این کار هستی، ولی خب این خانواده ها اینقدر گرفتارند و اینقدر مشکلات دارن که یه بچه بزرگ کرده داده رفته، مشکل دو تا بچه باش برگشته، یعنی اینا واقعا خانواده ها میری هم پر جمعیت هستن هم
به نوعی نیاز به حمایت
دارن. ولی ما سعی کردیم که حالا اینجا این کارا رو انجام بدیم، ولی خب ما با یه چند نفر میتونیم کار بکنیم.
بله، انشالله با همت دیگر عزیزانی که در مسیر جغرافیای مهربانی حضور دارن بتونیم این مسیر زیبایی رو پررنگ کنیم. خوشبخت آن کسی است که هم خورد و هم پوشید و هم بخشید. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای ایران، جغرافیای مهربانی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. غلام حسین ابراهیمی دینانی، زادگی پنجم دی سال 1313 اصفهان، نویسنده و فیلسوف ایرانی است. بخشی از شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سالهای اخیر است. دینانی